بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در صور تعلیق فی العقود بود. در از این گذشته فروز صور رو توضیح دادیم مرحوم شیخ و همچنین فرض اول رو، اونجایی که معلوم الحصول باشه، تعلیق بر شرطی باشه که معلوم الحصول باشه. گفتیم که فرقی هم نمی کنه مصحح عقد باشه این شرط و تعلیق یا مصحح عقد نباشد. رسیدیم به فرض دوم، اونجایی که معلوم الحصول باشد اما فی المستقبل، در زمان آینده. مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر عبارات فقها اینه که این صورت، صورتی که معلوم الحصول فی المستقبل باشه، در معقد اجماع فقها که دال بر عدم جواز در واقع تعلیق عقد بود، داخل در معقد اجماع فقها میشه و ما باید قائل بشیم که این تعلیق جایز نیست. خب همین مقدار رو متن بخونیم. فما کان معلوم الحصول فی المستقبل، اون تعلیقی که معلوم الحصول باشه در زمان آینده، و هو المعبر عنه بالصفه، این معلوم الحصول فی المستقبل رو تعبیر میکنن به صفت. خب فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم على عدم الجواز، و این کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فی كما اعترف به الشهید فی ما تقدم عن و نحوه الشهید و نحوه الشهید الثانی فی ما حکی عن، بل یظهر من عبارت المبسوط فی باب الوقفه کونه مما لا خلاف فیه بیننا بل بین العامه. خب مرحوم شیخ میفرماید که اگرچه تعلیل فقها در باب منع تعلیق، تعلیلی که آوردن در باب منع از تعلیق عقد در مورد معلوم الحصول فی المستقبل جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در موقع فقهایی که قائل به عدم جواز بودن، عدم جواز تعلیق، که در واقع اجماع داشتن به این مطلب، استنادشون این بود که، تعلیلشون این بود که تعلیق با جزم در انشاء منافات داره. خب مقتضای این حرف اینه که تعلیق بر اساس یک شرطی که معلوم الحصول در مستقبل باشه جایزه. چرا؟ چون به خاطر اینکه در صورتی که تعلیق بر معلوم الحصول فی المستقبل باشد، جزم در عقد و رضایت به عقد در حال انشاء فعلیه، موجوده. بنابراین اون تعلیل شامل معلوم الحصول فی المستقبل نمیشه. اما از اونجایی که خدمت شما عرض شد که اینجا اجماع وجود داره بر اینکه تعلیق جایز نیست، فقط و فقط به خاطر اجماعی که ما قائل به بطلان و عدم جواز این نوع تعلیق خواهیم بود. فرماید و این کان تعلیل هم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فی، اگرچه تعلیل فقها للمنع، منع از تعلیق، تعلیل به چی بردن؟ به اینکه جزمیت شرط است، لا یجری فی، عرض کردیم این در واقع تعلیل به اشتراط جزم، چون جزمیت شرط است پس تعلیق ممکن نیست و نباید باشه، این توی معلوم الحصول فی المستقبل جاری نمیشه. چرا؟ چون در معلوم الحصول فی المستقبل جزمیت و رضایت به عقد در حال انشاء ثابته و فعلی است. کما اعترف بهی، کم همچنان که اعتراف کرده است مرحوم شهید، شهید اول، فی ما تقدم عنه، در احواس قبلی داشتیم در کتاب القواعد و الفواید به مطلب اشاره کرد، و نحوه الشهید الثانی، نحوه شهید اول، شهید ثانی هم، فی ما حکی عنه، این مطلب رو تایید کرده که خدمت شما عرض بشود در جایی که معلوم الحصول باشد عدم جواز وجود داره، فی المستقبل. البته بل یظهر من عبارت المبسوط، بلکه از عبارت مبسوط شیخ طوسی در باب وقف ظاهر می شود که کونه مما لا خلاف فیه بیننا، کونه زمین کونه می خوره به عدم جواز تعلیق به معلوم الحصول فی المستقبل. این مطلب از مواردی که خلافی نیست، اختلافی نیست در این مطلب بیننا، بین فقهای امامیه، بل بین العامه، حتی بین فقهای عامه این مطلب اتفاقی است. فانه قال، شیخ میفرماید اذا قال الواقف، اگر واقف بگی که اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، اگر سر ماه رسید من به تحقیق مثلا این خانه را این زمین را وقف کردم، لم یسه الوقف بلا خلاف، وقف در اینجا صحیح نخواهد بود بدون هیچ اختلافی. چرا؟ لانه لان الوقف مثل البیع و الهبه، مثل بیع و هبه است. چطور ما در بیع و هبه تعلیق نداریم، پس وقف هم تعلیق ندارد. و اندرا مثل الاتق ایزن، در بحث اتق هم همینه، یعنی ما در امامیه، فقهای امامیه قائل هستن که اتق هم نمیشه که در شرط وجود داشته باشه، تعلیق وجود داشته باشه. انتها. فان نزیله، مرحوم شیخیه استفاده هم میکنم، میگم فان نزیله زیل عبارت مرحوم شیخ طوسی یدل و دلالت میکند الا ان مماثلت الوقف للبیع والهبه غیر مختص بالامامیه، این که وقف شبیه بیع و هبه است مثل اونهاست، این اختصاص به فقهای امامیه نداره، فقهای عامه هم قائل هستن. نعم مماثلت حول الاتق مختصون به هم، البته مماثلت وقف در واقع با خدمت شما عرض بشود که اتق مختص است به امامیه. خب این مطلبی که مرحوم شیخ استفاده فرمود. اما صورت سوم، صورت سوم اونجاییه که تعلیق و شرطی که اتفاق میخواد بیفته بر شرطی است که مشکوک الحصول است. خب و البته صحت عقدی که داره واقع میشود اصالتاً بر این در واقع شرط معلق نیست. خب مثلا میگه که من این رو به تو میفروشم اگر که حجاج برگردن. خب این اومدن حجاج مشکوک الحصوله و ما در اومدنشون، خب درسته که میدونیم اینا بالاخره میان، ولی به هر حال نمیدونیم که چه زمانی دقیقاً میان. خب بنابراین در زمان انعقاد عقد اینها نسبت به اومدنشون شک وجود داره دیگه. خب مرحوم شیخ میگه که این مشکوک الحصول از مواردیه که قدر متیقن از معقد اجماع فقه هاست، قطعا اینجا جایز نیست که مثلا میگه بعتو که انقدم الحاج، به تو فروختم اگر که مثلا حاجی بیاد. خب حاجی معلوم نیست کی میاد، امروز میاد، فردا میاد، ولی میاد، پس بنابراین حصولش مشکوکه که در چه زمانی است. فرماید که و ماکان منها مشکوک الحصول، اون تعلیق و شرطی که مشکوک الحصول باشه و لیسه صحت العقد، البته در مشکوک الحصول اینطوریه که صحت عقد لیسه معلقتن علیه، بر این مشکوک الحصول در واقع، مثل قدوم حاج، اومدن حاج، فاول متیقن من معقد اتفاقه، این صورت صورت یقینی از در واقع معقد اجماع فقه هاست. اما حالت بعدی و ماکان صحت العقد معلقتا علیه کلمثلت المتقدمه فظاهر اطلاق کلامهم یشمله، اگر که تعلیقی که داره صورت میگیره به نحویه که اون شرط در واقع مصحح عقد است، یعنی در واقع صحت عقد داره معلق میشه بر انعقاد عقد. مثل مثال هایی که جلسه قبل زدیم توی حالت در واقع فروضی که داشتیم توضیح میدادیم، مثل این که بگه که من اینو به تو میفروشم به شرطی که مثلا خمر نباشه، من اینو به تو میفروشم به شرطی این که ملک وقفی نباشه، رهن نباشه، اینو به تو میفروشم به شرطی که تو عبد نباشی، اینو به تو میفروشم به شرطی که سبی نباشی. اینها شرطایی بود که مصحح عقد بودن. خب مرحوم شیخ میگه که ظاهر اطلاق کلمات فقها اینه که معقد اجماع عدم جواز تعلیق حتی این صورتها هم رو میگیره. بعد خودشونی استثنا میزنن که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط وقتی که در مسئله ان کان لی فقط به توهو دارن صحبت میکنن، یه قولی رو مطرح میکنن که اون قول در واقع مدعی صحت عقد در صورتی است که شرط ما مصحح عقد باشه. خب اون قول میگه که این شروط ضرری به عقد و انعقاد عقد نمیزنه. چرا؟ چون شما اینجا چیزی که شرط میکنید در واقع اون چیزی است که مقتضای اطلاق عقد اون رو اقتضا داره، اون رو در بر میگیره و اون رو مستلزم هستش. خب بنابراین اینجا ما نباید به خاطر اینکه عقدمون معلق میشه بر چیزی که اقتضای اطلاق عقد عقد رو باطل بدونیم. لذا اینجا مرحوم شیخ طوسی به نقل از در واقع یه قولی این مسئله رو تقویت میکنن که اگر عقد ما معلق میشه و شرطی که مصحح عقده صحیح خواهد بود، مشکلی ندارد. خب و ما کان صحت العقد معلقتن علیه کلمثلت المتقدمه فظاهر اطلاق کلامهم یشمله، ظاهر اطلاق کلمات فقها شامل این صورت میشود الا ان شیخ فی المبسوط، با این تفاوت که شیخ در مبسوط حکا فی مسئلته ان کان لی فقط به توهو، در مسئله ان کان لی فقط به توهو حکایت کرده است قولا من بعض الناس به صحه، یه قولی که از بعضی از در واقع فقهاست که این قول قائل به صحت هستش و فرموده است که حکایت کرده است که ان شرط لا یضره، این شرط ما که در واقع شرط مصحح عقد است ضرر نمیرسانه به عقد. مستدلن دلیلش چیست؟ به انه لم یشترط، شرط نشده از الا ما یقتضیه اطلاق العقد، مگر اون چیزی که اقتضای اطلاق عقد اون رو در واقع در بر داره. چرا؟ لانه انما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل اذا کان اذن له فی الشراء فاذا اقتضاه الاطلاق لم یضر اظهاره و شرطه کما لو شرط فی البیعه تسلیم الثمن او تسلیم المثمن او ما اشبه ذلک انتها. خب مرحوم شیخ انصاری به نقل از شیخ طوسی میفهمد لانه چنچنین است که انما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل. خب این بحثی که ایشون دلیلی که میاره یه بحثی است در بحث وکالت از کسی، اینکه کسی وکیل بشه از کسی دیگه در خریدن یک جاریه‌ای. اونجا گفتن که این اتفاق که شما بالاخره از یه کسی وکالت بگیری که جاریه‌ای بخری، این اتفاقی که رقم میخوره، طرف مثلا اگه بگه مثلا برو یه جاریه‌ای بخر با 10 دینار یا 20 دینار، حالا مثلا بره با 20 دینار بخره بعد با هم مشکل پیدا کنن و این حرفا، یه سری فروضی اونجا پیدا میشه. حالا اون فروض محل بحث ما نیست. مرحوم شیخ داره اینجا استفاده میکنه که اگر کسی وکیل شد برای اینکه جاریه رو بخره و در واقع موکل به او اذن در شراء داده باشه، خب این اذن در شراء چیزیه که در واقع اطلاق عقد اون رو شامل میشه. لذا در موقعی که میخواد بخره شرط بکنه که مثلا فرض بکنید من این جایه رو از تو میخرم به شرط این که ثمن رو در واقع بگیری یا مسمن رو به من تحویل بدی، یا اینکه مثلا به شرط اینکه این جاریه رو به من به قیمت 20 دینار بفروشی، این شرط ها مضر نیست. چرا؟ چون اینها اطلاق عقد اونها رو اختزا میکنه. فرمان لانهو انما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل، صحیح خواهد بود بیع برای این جاریه، یعنی که این جاریه رو بخره از طرف موکل، اذا کان اذن له، زمانی که موکل اجازه داده باشه، له برای وکیل فی الشراء، فاذا اقتضاه الاطلاق، فاذا اقتضاه الاطلاق، زمانی که اقتضا کند این شرط رو، مثلا شرط چی؟ شرط اذن در شراء رو، اطلاق عقد، لم یذر اظهاره و شر در واقع لم یذر اظهاره و شرطه، ضرر نمی رساند اظهار کردن این شرط و در قالب عقد و شرط کردنش در قالب عقد، کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن، مثل اینکه شرط کنه در بیع اینکه ثمن رو بعد من تسلیم کنی، یا تسلیم مسمن رو شرط کنی، یا هر چیزی که شبیه به این باشه. خب انتها کلام مرحوم شیخ طوسی پایان میپذیره. پس خلاصه فرمایششون این شد که اینجا چون این شرط ها اقتضای کلام، اقتضای اطلاق عقد، اشتراط و تعلیق عقد بر اون اشکال نداره. مثل اینکه شما مثلا بیای که در بیعی که میخوای انجام بدی شرط کنی که مثلا بایه حتما مبیع رو تسلیم کنه، یا مثلا شرط کنی که ثمن رو تسلیم کنه، بگی که به تو بایه بگی که به تو حاضر کتاب به شرط مثلا این که تو ثمن رو به من تسلیم کنی، یا بالعکسش، اینا اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری اینجا میگه که ظاهر کلام شیخ طوسی اینه که درسته که این مطلب رو نقل کرده، ولی به نظر میرسه خود شیخ طوسی هم این قول رو قبول داره و رضایت به این قول داره. و هذا الكلام و این حکاه و مرحوم شیخ طوسی عن بعض الناس الا ان الظاهره ارتضاءه له، این که شیخ طوسی هم به این مطلب راضی است. و حاصله، حاصل مطلب چیست؟ که انه کما لا یضر اشتراط و بعض لوازم العقد المترتبت علیه کذالک لا یضر تعلیق العقد ما به ما هو معلق علیه فی الواقع، میگه همچنان که ضرر نمیرساند شرط کردن بعضی از لوازم عقدی که مترتب بر عقده، مثل لوازم عقد، مثل چی؟ مثل اینکه شرط کنه که تسلیم ثمن کنه، شرط کنه که تسلیم مسلم بکنه، کذالک همچنین است ضرر نمیرساند تعلیق عقد، معلق کردن عقد، به ما هو معلق علیه فی الواقع، به چیزی که در واقع بر اون معلقه، مثل اون چیزهایی که توضیح دادیم، شرط کنه که مثلا خمر نباشه، مالیتشو بخواد شرط کنه، ملکیتشو بخواد شرط کنه، صلاحیت مشتری برای تملک رو بخواد شرط کنه، فتعلیقه به بعض مقدماتهی کل الزام به بعض قایاته، این که مثلا بیاد معلق کنه عقد رو به بعضی از مقدماتش، مثل همین معلق کنه بر اینکه طرف آیا مالک هست یا نه، معلق کنه که به شرط اینکه طرف بتونه تملک داشته باشه، مثل در واقع الزام است به بعضی از غایات عقد، منظور از غایات همون لوازم، یعنی مثل الزام و تعلیق بر تسلیم ثمن و مسمنه، و کمالا یضر رو الالزام به ما یقتضی العقد التزامه کذالک التعلیق به ما کان الاطلاق معلقا علیه و مقیدا به، همچنان که ضرر نمیرساند الزام کردن، معلق کردن به چیزی که مقتضای عقد التزام به اون مطلب هستش، مثل تسلیم ثمن، تسلیم مسمن، همچنین است معلق کردن عقد با آن چیزی که اطلاق عقد معلق بر اونه و مقید به اونه، مثلا بیاد مقید کنه به این که حتما طرف مالک باشه. خب مرحوم شیخ میگه که این وجهی که ما توضیح دادیم در بالا که چطور ما در مثلا اشتراط بعضی از لوازم عقد میگیم که ضرر نمیرسونه، پس همچنین در تعلیق عقد بر در واقع اموری که مقتضای عقد هستن، مقتضای اطلاق عقد هستن، اونجا هم ضرر نمیرسونه، می‌فرماید این وجهی که ما توضیح دادیم اگرچه که قدرت نداره، دلیلی که فقهای مجمعین بر عدم جواز تعلیق گفتن رو کنار بزنه. اون دلیل چی بود؟ میگفتن که تعلیق منافات داره با جزمیت. خب اما اون چیزی که ما کمک میکنه اینه که ما وقتی میگیم امکانلی فقط به اتهو، در واقع داریم از یک اثر شرعی خبر میدیم و اصلا این ربطی به تعلیق انشاء نداره و در واقع اون چیزی که اینجا داره معلق میشه منشأ ماست و این مطلب، یعنی تعلیق منشأ، مضر به شرط جزمیت نیست. خب همین رو بخونید. فهمت و حاضر وجه و لم ینحذ، این وجه اگرچه که قدرت ندارد که به پاخیزد لدفع محذور تعلیق تا محذور تعلیق، محذور تعلیق یعنی همون شرط جزمیت، اون رو کنار بزنه فی انشاء العقد، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي على العقد، به خاطر اینکه اون چیزی که معلق میشه بر این شرط ما در واقع شرط مثلا در ملکیت، امکان مثلا بگه که امکان علی فقط به تو، اون چیزی که معلق میشه ترتب اثر شرعی بر عقده، نه دون انشاء مدلول الكلام الذي هو وظیفه المتكلم، نه انشاء اون مدلول کلامی که وظیفه متکلم است. فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع علاشه، اون چیزی که داره در کلام متکلم معلق میشه غیر از اون چیزی که در واقع بر چیزی معلق شده است. والمعلق علاشه این لیسه معلقا فی کلام المتکلم علاشه، و اون چیزی که در واقع تعلیق میشه بر چیزی، یعنی در واقع ترتب اثر، داره معلق میشه بر چی؟ بر این که شما مالک باشی، امکان علی فقط به توهو، این لیسه معلقا فی کلام متکلم، در کلام متکلم واقعا معلق نیست علا شیعه، بل ولا منجزن، حتی منجز هم نیست. چرا؟ بل هو شیعون خارجون ان مدلول کلام، چون اصلا از مدلول کلام خارج، ربطی مدلول کلام ندارد. الا ان ظهور ارتضای شیخ لهو کافن فی عدم الذن به تحقق الاجماع علیه. خب این تا اینجا، پس مرحوم شیخ اینو رد میکنن که حاصلش این شد که اون چیزی که اینجا تعلیق میشه انشاء نیست، منشأ. خب این نکته. بعد خود مرحوم شیخ میگه که البته این که شیخ طوسی به این مطلب راضیه، این خودش بزرگترین دلیل بر ماست که ما اطمینان به اجماع بر این مورد نداشته باشیم، با این تفاوت که ظهور رضایت شیخ لهو برای این وجه کفایت میکنند در عدم ظن به تحقق اجماع بر این وجه. خب معنا ظاهر هذا توجیه لعدم قدح التعلیق يدل ان محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه و عدمه فلا وجه لتوهم اختصاصه به صورت العلم. و مرحوم شیخ اینجا میگه که ظاهر این تعلیلی که مرحوم شیخ طوسی آوردن اینه که این توجیهشون که اینجا تعلیق به اطلاق عقده، یعنی تعلیق مقتضای اطلاق عقده، ظاهرش اینه که این دلالت میکنه که محل کلام ایشون در جاییه که ما وجود معلقان علیه، یعنی اون شرطی که مصحح عقد هست رو نمیدونیم، نه وجودش رو میدونیم نه عدمش رو میدونیم، لذا اختصاص به صورت علم معلقان علیه ندارد. من ظاهر حاضر توجیه، ظاهره توجیه مرحوم شیخ طوسی که بابا این تعلیق وقتی میگه این کانالی فقط به تو، این تعلیق مقتضای عقده، لعدم قدح تعلیق، توجیه که کردن نسبت به این که اینجا قد در واقع ضرر نمیرساند تعلیق، یدل بر این که محل کلام در جاییست که لم یعلم، دانسته نمیشود، معلوم نیست در واقع وجود معلقان علیه یا عدمش. فلا وجه لتوهم اختصاصه به صورت العلم، هیچ وجهی برای نیستش که توهم بشه که این سور کلام مرحوم شیخ طوسی اختصاص داره به اونجایی که علم به معلقان علیه باشه. خب و یعید و ذالک، معید این مطلب که اینجا اختصاص نداره شرط ما و تعلیق ما به صورت علم به اون شرط و یا عدم به اون، اینه که ان شهید فی قواعدهی، مرحوم شهید در کتاب قواعد و فواید، شهید اول اونجا فرموده است که جعل الاسحه صحته تعلیق البيع الا ما هو شرط فيه که قول البایع به تو که انقبلته و یظهرو من ذلک ایضا فی اواخر ا. میگه معید این مطلب اینه که مرحوم شهید اول در کتاب قواعد و فوایدش تعلیق بیع رو بر چیزی که در واقع شرط در خود بیعه رو صحیح دونسته. مثلا میگه به تو که انقبلته، اینو به تو میفروشم در صورتی که قبولش بکنی. خب قبول که جزء مفاد عقده. جعل الاسح رو، نظر صحیح رو قرار داده صحت تعلیق بیع بر چیزی که در واقع اون چیز شرط در خود بیعه، مثل اینکه بایه بگه به تو که میفروشم در صورتی که قبول کنی. و یظهر منه ذلک و ظاهر میشود این صحت تعلیق علامه و شرط فی البیع ذلک ایضا کجا فی اواخر القواعد در اواخر کتاب قواعد. ثم انک قد عرفته، انشالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.